بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. راجع به بحث گذشته، یعنی این فصل الهادی و الاشرون، خب ایشون این بحث رو، یعنی کیفیت ربط متغیر به ثابت یا حادث به قدیم رو، یکی در آخر جلد دوم، یعنی آخرین بحث جلد دوم، اختصاص به همین موضوع داره. در فصل 33 باز همین بحث به تفصیل 20 صفحه است در پیش خواهد بود. اینکه بعضی از آیون دیروز می‌فرمودن از کجا میگید که فلک، حرکت فلک، خب این فقط در اینجا این بحث نیامده. اینجا یه خلاصه‌ای به تناسب بحث‌های قبلی که صحبت از این مسئله و این موضوع شد که علت متغیر باید متغیر باشه، به این مناسبت ایشون حالا به طور خلاصه در این فصل این بحث رو مطرح کردن. حالا یه توضیح تکمیلی برای این بحث که جمع‌بندی بشه و خلاصه نظر مرحوم آخوند در این بحث روشن بشه، مخصوصا اون قسمت آخر بحث که صحبت هیولا شد، و همچنین در ضمن توضیحاتی که دیروز عرض کردم یه مطلبی رو وعده دادیم که در مطلب آخر بگیم، و اون بحث مرجح بودن حرکت فلک برای حدوث حوادث زمینی بود که اینم باقی موند و گفته نشد، که حالا در همین جمع‌بندی که الان عرض می‌کنم و در همین توضیح تکمیلی این رو هم بهش اشاره خواهیم کرد. ببینید، مرحوم آخوند رابطه بین حادثات، متجددات، متغیرات و قدیم که حق تبارک و تعالی باشه، البته مبادی عالیه موجودات مجرده هم در اینجا مطرح میشن، چون اونها هم وسائط فیضن. رابطه بین این حادثات و قدیم رو ایشان حرکت ذاتیه فلک، که همون حرکت طبیعت فلک، جوهر فلک باشه میدونن. خب مشا این حرکت وضعیه دوریه فلک رو که حرکت عرضی باشه رابط میدونن، که حالا انشالله در همون فصل 33 ایشون اشکالات نظر مشائین رو بیان خواهند فرمود، و فعلا در اینجا حالا کاری باش نداریم. علی ای حال طبق هر دو نظر رابط میشه حرکت فلک. از طرف دیگر موجد همه طبایع و همه صور حق تبارک و تعالی است، یعنی حالا چه طبیعت فلک باشه و چه طبایع جسمانی دیگر، سایر طبایع به طور کلی موجد همه موجودات به خاطر این که فاعل الهی است که معتل وجوده و موجده، بنابراین فاعل هم طبیعت فلک و هم سایر طبایع جسمانی، عرض می کنم حق تبارک و تعالی است به وساطت موجودات مجرده و مبادی عالیه. طبق حرکت جوهری ایجاد طبیعت جسم این مساویس با ایجاد حرکت ذاتی اون طبیعت، یعنی دیگه تخلل جعلی بین طبیعت و حرکت ذاتی که ذاتیشه و لازمشه تخلل جعلی نیست، یعنی با ایجاد طبایع جسمانی، حالا چه فلک چه غیر فلک، عناصر، اون حرکت ذاتی و حرکت جوهری هم ایجاد میشه. خب ببینید، حالا این حرکت فلک مرجحه که دیروز هم اشاره کردم، مرجحه برای ایجاد این حوادث زمینی، متجددات ارضیه، ارضیه با همزه، به این معنا. ببینید همونطور که خداوند طبیعت فلک را ایجاد فرموده که حرکت ذاتیش هم با همین ایجاد طبیعت موجود میشه، همچنین حق تبارک و تعالی این هیولای عالم عناصر را که عرض کردم دیروز طبق نظر آخوند اینجوری نیستش که طبیعت عناصر، اینجوری نیستش که هیولای عناصر و هیولای افلاک اینا متعدد باشن و تفاوت داشته باشن و تخالف نوعی داشته باشن. نه، هیولا هر جا باشه صرف القوه است و صرف الشیء، لا یتسنا و لا یتکرر، متعدد نیست با هیولای فلک این هیولای عالم عناصر، و قدیم هم نیست، قدیم زمانی چنان که حکمای مشا می گفتن، اصلا طبق حرکت جوهری هیچ قدیمی در دایره عالم جسم از فلک و عنصر، از هیولا و صورت نیست، همه حادثن به حدوث زمانی، منتها به اون معنایی که صدر المتعلهین برای حدوث زمانی قائلن، که معناش اینه که موجود، یعنی موجود طبیعی و جسمانی، هر لحظه حادثه، آنن فآنن، هر آن هر لحظه حدوث داره و وجود جدید بهش افاضه میشه. خب حق تبارک و تعالی هیولای عالم عناصر را هم همونطور که طبیعت فلک رو با حرکت ذاتیش بر اساس حرکت جوهری ایجاد فرموده، هیولای عالم عناصر را هم ایجاد فرموده. این هیولا بدون صورت نمیتواند وجود داشته باشه، بنابراین همیشه هیولا با صورت ما، با صورت من الصور وجود پیدا میکنه و حق تبارک و تعالی هیولا رو با صورت ما ایجاد فرموده. این فرموده هم که میگیم، این افعالی که به طور کلی به مجردات و حق تبارک و تعالی اسناد داده میشه و نسبت داده میشه، منسلخ از زمانه، اینا بار زمانی نداره. خب این رو حق تبارک و تعالی ایجاد فرموده. این هیولا در کنف صورت ما و تحت حمایت صورت ما، خب یه فعلیتی داره که البته فعلیتش همون قوه بودنشه و این فعلیت رو حق تبارک و تعالی جعل فرموده، ایجاد فرموده. این هیولا یک قوه‌ای درش هست، یه استعدادی درش هست، چون هیولا یه جهت فعلیتی داره، یه جهت قوه که البته فعلیتش هم در هم قوتشه. خب با این قوه، این هیولا استعداد پذیرش صورت جدیدی رو داره. حرکت فلک، حالا چه حرکت ذاتی که صدر المتعلهین قائل هستن که در حقیقت پشتوانه همون حرکت عرضی فلک که حرکت وضعیه دوریش باشه، و چه حرکت عرضی که مشائین میگفتن غیر صدر المتعلهین قائلن، این مرجح حدوث حوادثه. یعنی چی؟ یعنی این ماه و خورشید، این فلک با حرکت خودشون، با چرخش خودشون، با جنبش خودشون، اینها باعث تخصص استعداد و قوه میشن در این هیولای عالم عناصر، در این هیولای عنصر. یعنی این یه قوه خاصی و یک استعداد خاصی نسبت به پذیرش صورت جدید از طرف حق تبارک و تعالی پیدا میکنه. این گردش روزگار باید ادامه داشته باشه تا اینکه به یه نقطه ای برسه که هیولا قوه و استعداد پذیرش صورت انسانی مثل صورت زید رو پیدا بکنه. اینم که دیروز می‌فرمودن که انسان از آب و خاک حرکت می‌کنه و همش یه حرکته، اینم درسته، بله همینطوره، ولی تا صورت انسانی نیاد انسان نیست، انسان حادث نشده، ماهیت انسانیت ازش نمیشه انتظار کرد. لذا وقتی صورت انسانی میاد این انسان حادثه، و الا بله همونطوره که فرمودید این حرکت از قبل هست، در حرکت اتصالم هست. اینی که بنده عرض کردم نه مثلا چند تا حرکته، به لحاظ همون انتزاع ماهیت جدید خواستم عرض بکنم، و الا بله فرمایشتون صحیحه. خب حالا چرا حرکت فلک، چرا این به عنوان رابط بین حادثات، اونم از باب مرجح بودن، چرا حرکت فلک به عنوان رابط و به عنوان پیوند بین حادث و قدیم مطرح میشه، اونم از باب مرجحیت، از باب اعداد، از باب موعد بودن، از باب اینکه زمینه رو فراهم بکنه که یه قوه خاصی در هیولا، همون هیولایی که با صورت و ما عرض میکنم فعلیت داده حق تبارک و تعالی بهش، این باید با حرکت فلک یه قوه خاص، استعداد خاص، امکان خاص پیدا بشه تا صورت جدید حادث بشه، تا صورت جدید از طرف حق تبارک و تعالی و مبادی عالیه ایجاد بشه. چون قبلا گذشت این بحث که حادث مسبوق به یک قوه‌ای هست، باید جلوتر استعدادش، قوش، امکان حدوثش باید در یک مادهی، در یک هیولایی باید باشه. اینه که حرکت فلک به عنوان رابط مطرح میشه، این به خاطر دوامشه، این به خاطر دائمی بودنشه. چون آخه طبایع دیگر، این طبایع جسمانی غیر از طبیعت فلک، اینها منقزل وجود هستن، اینا وجودشون تاریخ انقضا داره. اینه که و حالون که زمان هست، ما نیستیم، ما نبودیم، بلا زمان پیش از ما بوده، بعد از ما هست. شیخ اجل سعدی شیرازی می‌فرماید که دو بیتم جگر کرد روزی کباب، دو بیتم جگر کرد روزی کباب، که می گفت گوینده ای با رباب، دریغا که بی ما بسی روزگار، بروید گل و بشکفت نوبهار، بسی تیر و دیماه و اردیبهشت، بیاین که ما خاک باشیم و خشت. ما تاریخ انقضا داره وجودمون. در جای دیگری باز همین سعدی شیرین سخن میگوید تفرج کنان در هوا و هوس، گذشتیم بر خاک بسیار کس، کسانی که دیگر به غیب اندرن، بیایند و بر خاک ما بگذرن. دریغا که فصل جوانی برفت، دریغا که فصل جوانی برفت، به لهو و لعب زندگانی برفت. نگه دار جوانی، نگه دار کین مرغ زیبا، نماند در این خانه استخوانی، متاعی که من رایگان دادم از کف، تو گر می توانی مده رایگانی. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود الا و انهو لیس لانفسکم سمنون الا الجنه فلا تبیعوه الا بها. این قیمت عمر انسان هست و قیمت این ایام زندگانی انسان در دنیا هست. طبایع منقزل وجود هستند، وجودشون تاریخ انقضا داره، تمام میشه. این حرکت فلک است که حافظ زمان این طبایعه، این زمان رو حفظ میکنه برای اینا، که زمان هم همون مقدار حرکت فلکه. حالا مشائین میگفتن حرکت وضعیه دوریه فلک، صدر المتعلهین میفرماید حرکت ذاتی فلک، همون حرکت طبیعت فلک، حرکت جوهری فلک. پس بنابراین خلاصه سخن صدر المتعلهین در بیان رابط بین متغیر و ثابت یا حادث و قدیم این شد که رابط حرکت فلک، حرکت ذاتیه فلک، که این رابطه به عنوان مرجع، و این حرکت در تجدد و تغییر ثبات داره و از جهت ثباتش مستند به حق تبارک و تعالی از خداوند عرض میکنم او رو ایجاد میکنه، و از جهت تدرجش و تغییرش و گذرا بودنش هم مرجح حدوث حوادثه و حدوث حوادث به اون مستند میشه. اونم به این صورت که از اون طرف هیولای عالم عناصر که تفاوتی با هیولای فلک نداره، اون در پناه صورتی، یعنی با صورت و ما از طرف حق تبارک و تعالی فعلیت پیدا میکنه. خب این هیولا یک جهت قوتی هم داره، حرکت فلک معد است برای این که یک قوه خاصی و استعداد خاصی این هیولا پیدا بکند، تا تا به واسطه اون قوه خاص، امکان استعدادی خاص، یه صورت جدیدی به هیولای عناصر افاضه بشه و ایجاد بشه از طرف حق تبارک و تعالی. بنابراین رابط میشه حرکت فلک به کمک این هیولا و قوهی که در هیولا هست. چرا؟ چون حدوث صورت مستند به همین قوه است، با همین قوه تصحیح میشه، چون حدوث هر حادثی باید مسبوق به یک قوهی باشه که قبلا در یک مادهی و یک هیولایی وجود داشته باشه. لذا این دوتا میشن رابط. این خلاصه نظر صدر المتعلهین بود در فصل گذشته. فصل 22 راجع به معنای نسبت حرکت به مقولاته. این حرکتی که به چهار مقوله عرضیه و یک مقوله جوهر بنابر نظر صدر المتعلهین نسبت داده میشه، این معناش چیه؟ معنای حرکت در مقوله، مثلا مقوله کیف مثل سیاهی حرکت میکنه یعنی چی؟ یا مقوله کم مثل مقدار حرکت میکنه یعنی چی؟ چهار قول در این باب هست، در باب معنای نسبت حرکت به مقوله. قول اول اینه که معنای حرکت در مقوله این استش که مقوله موضوع حقیقی حرکته. مثلا مقوله کیف که سواد باشه، این موضوع واقعی و حقیقی حرکته، این سواده که حرکت میکنه. حرکت در کیف یعنی سواد، یعنی بیاض، این رنگ که از مقوله کیفه، این حرکت میکنه. قول دوم این استش که مقوله این موضوع حرکت نیست، موضوع حرکت جوهره، منتها مقوله واسطه هست برای این نسبت حرکت، عرض میکنم به اون جوهر که اون موضوع باشه، برای عروض حرکت بر اون موضوع که جوهر باشه. این جوهر در سه مقوله عبارت است از جسم، در مقوله کیف و عین و وضع، در این سه مقوله موضوع که میگیم جوهره یعنی جسم. در دو مقوله کم و جوهر موضوع هیولاست. البته در مقوله جوهر موضوع هیولاست با صورت ما، در مقوله کم موضوع هیولاست با مقدار ما، یعنی مقدار غیر معین. که البته این که میگیم در کم موضوع هیولاس با مقدار ما، این نظر صدر المتعلهینه و الا به نظر مشهور موضوع همون هیولاست. خب اینم قول دوم. پس بنابراین مقوله واسطه در عروض حرکت است بر موضوعی که جوهر باشه، حالا جوهر یا جسم در سه مقوله، یا هیولا در دو مقوله. اینم قول دوم. قول سوم این استش که حرکت جنس است برای مقوله. مقوله مثلا حالا مقوله کیف یا سایر مقولاتی که درشون حرکت هست، اینها دو نوع دارن. یه نوع اقار که همون حرکت باشه، و یک نوع یه نوع غیر قار که حرکت باشه. مقوله عرض میکنم مثلا فرض بفرمایید سواد که کیفه، خب این دو نوع داره، یه نوعش قاره مثل سواد این صبح، مثل سیاهی این عبا، یه نوعش هم غیر قاره که حرکت باشه، مثل مثلا سیاهی میوه، میوهی که سیاه میشه. و در عرض میکنم که این سیاهی حرکت میکنه. پس بنابراین قول سوم این است که حرکت جنس است برای مقوله. قول چهارم که مختار ایشان است و قول صحیحه اینه که معنای حرکت در مقوله اینه که جوهر در انواع و اصناف مقوله حرکت میکنه و تغییر پیدا میکنه، تبدل پیدا میکنه. جوهر در انواع و اصناف مقوله تغییر و تبدل و حرکت پیدا میکنه. مثلا فرض بفرمایید یک میوه‌ای که مثلا اول سفید بیاض، رنگش سفیده، بعد این رنگ تبدیل میشه به خضره، سبز میشه، بعد که باز اگه بمونه تبدیل پیدا میکنه به رنگ نیلی و نهایتاً به رنگ سیاه. خب میبینید هی نوع این رنگ عوض میشه، از بیاض به خضره، از خضره به نیلیه، از نیلیه به سواد. باز هر کدام از این انواع خودشون اصنافی دارن، یعنی مثلا بیاض خودش باز صنوفی داره، اصنافی داره، و این میوه، این جوهری که جسم باشه میوه باشه، در این صنوف بیاض، چون یه مرتبه که بیاض تبدیل نمیشه به خضره، اینم خودش مراتبی داره، درجاتی داره، اصنافی داره، اینا رو طی میکنه تا میرسه به خضره. خضره باز اصنافی داره، همینطور نیلی، همینطور سواد. اینم قول چهارمه که مختار صدرالمتعلهینه. ایشان شروع میفرمایند به بیان اشکال اون اقوال سگانه دیگر، اشکالات اونها رو بیان میکنن و با بیان اشکالات اون سه قول، خب قول چهارم را که مختار و دیدگاه خودشون هست، نتیجه میگیرن. اما اشکال قول اول، ببینید اگر سواد که از مقوله کیفه، کیفه اگر این بنا باشه که موضوع حرکت باشه، یعنی تسود سیاه شدن، این که حرکت به حساب در سیاهی است، این معناش این باشه که سیاهی حرکت میکنه، سواد حرکت میکنه. خب اینجا ما سوال میکنیم این سوادی که حرکت میکنه، که تسود که همون حرکت در سیاهی باشه، که هی سیاهی اول کمه و بعد مثلا شدید میشه، شدت پیدا میکنه، اگر بنا باشه معنای این تسود و حرکت در سیاهی این باشه که سواد حرکت میکنه، ما سوال میکنیم که آیا این سواد در حرکت باقی میمونه یا باقی نمیمونه؟ این سوادی که حرکت میکنه، این آیا در این حرکت خودش باقی میمونه یا باقی نمیمونه؟ اگر بفرمایید باقی نمیمونه، که پس حرکتی نکرده هیچ، یعنی عرض میکنم این سواد معدوم شده، یه سواد دیگری پیدا شده، چون میگیم این سواد که حرکت میکنه باقی نمیمونه، معناش اینه که یعنی این سواد معدوم میشه، یه سواد دیگه پیدا میشه، حادث میشه، یه سیاهی دیگه، این که پس حرکت نکرده اون سواد. و اگر سواد باقی میمونه، خب آیا این سوادی که باقی مونده صفتش که اشتداد باشه، یعنی رو به شدت رفتن باشه، این تغییر میکنه یا نمیکنه؟ اگر تغییر نمیکنه که باز حرکت نکرده، و اگر صفتش تغییر میکنه پس بنابراین صفت حرکت کرده، نه این سواد. و این خلاف فرضه، این خلفه، چون ما سواد رو فرض کردیم که حرکت کرده، و حال اون که سواد حرکت نکرده، صفتش که اشتداد باشه حرکت کرده. این در سواد. بعد ایشون همین اشکال رو در مقدار بیان می‌فرمایند که از مقوله کم باشه. خب بنابراین قول اول، اگر بنا باشه که مقدار حرکت بکند، مثلا یه مقداری که زیاد میشه، این معناش اینه، یعنی وقتی حرکت در مقدار پیدا میشه معناش اینه که مقدار داره تغییر میکنه، داره حرکت میکنه. خب آیا این مقدار، همین مقدار اول که داره حرکت میکنه، آیا باقی میمونه یا نمیمونه؟ مثل همون سواد سوال میکنیم، آیا باقی میمونه این مقداری که فرض اینه که حرکت میکنه، تغییر میکنه، باقی میمونه یا نمیمونه؟ اگر باقی نمیمونه که باز حرکت نکرده. اگر باقی میمونه، خب وقتی که این مقدار زیاد میشه، آیا این مقداری که زیاد میشه این تداخل میکنه با اون مقدار اول، یا این که بهش ضمیمه میشه؟ مثل دو تا خطی که به همدیگر ضمیمه میشن. فرض اینه این مقدار اول در حرکت در مقدار، که حرکت در مقدار اینه که مقدار زیاد بشه، همونطور که حرکت در کیف مثلا سیاهی اینه که شدید بشه، آیا این مقدار اول در این زیادتی مقدار، در این حرکت در مقدار باقی میمونه یا نمیمونه؟ اگر باقی نمیمونه که حرکت نکرد. اگر باقی میمونه این مقداری که زیاد میشه، آیا تداخل میکنه با این مقدار اولی که فرضینه حرکت میکنه، یعنی داخل میشه در او؟ تداخل معناش اینه که دو چیز یکی در دیگری داخل بشه، به طوری که مدخولون فی حجم و مقدارش تغییر نکنه. این معنای تداخل. تداخل دو چیز اینه که اینها در هم کوبیده بشن، داخل بشه یکی در دیگری، به طوری که اون اولی که مدخولون فیه و این دیگری درش داخل شده حجم و مقدارش تغییر نکن. آیا اینجوری مقدار زیادی تداخل میکنه با اون مقدار اول، یا نه از خارج به اون ضمیمه میشه، صحبت تداخل نیست؟ اگر تداخل میکنه، این دو تا اشکال داره. اولا تداخل محاله، امکان نداره، امکان نداره که یه چیز در چیز دیگری داخل بشه بدون اینکه حجم و مقدار او تغییر پیدا بکنه، اولا محال، ثانیا بر فرض تداخل اون مقدار اول به حال خودش باقی مونده. یعنی زیاد نشده. و حال اون که کلام ما و بحث ما در حرکت در مقداره، یعنی در زیاد شدن مقداره، او که زیاد نشده بر فرض تداخل. و اگر زمیمه میشه این مقدار زیادی به اون مقدار اول، مثل یه خطی که به خط دیگری وصل میشه، متصل میشه، در این صورت هم هیچ کدام از این دوتا مقدار و نه هم مجموعشون، اینا هیچ کدوم زیاد نمیشن، یعنی باز حرکت نکرده اون مقدار اول. حرکت در مقدار اینه که مقدار زیاد بشه دیگه، یه مقداری به مقدار دیگه آمده وصل شده، هیچ کدوم از این دو مقدار زیاد نمیشن، مجموعشون هم زیاد نمیشن، یعنی باز اون مقدار اول حرکت نکرده. لذا ایشون میفرماین قول صحیح همان است که مثلا در اون حرکت در کیف سواد، این جوهری که جسم باشه مثل میوه، این از یه نوعی از سواد منتقل میشه به نوع دیگه، از صنفی از سواد منتقل میشه به صنف دیگه، البته از نوعی از سواد منتقل میشه مثلا به یه رنگ دیگر، به یه نوع دیگر. این اشتباه لفظی شد اگر گفتم به نوعی از سواد، نه، از نوع سواد به یه نوع دیگه این رنگ، یا از صنف سواد به یه صنف دیگری از سواد منتقل میشه. و در حرکت در کم مثل مقدار، موضوعی که هیولا یا هیولا با مقدار و ما، مقدار غیر معین به نظر صدر المتعلی، این منتقل میشه از یک، عرض میکنم، نوعی از مقدار به نوع دیگر، یا از صنفی از مقدار به صنف دیگر. همینطوری خلاصه مقادیر متتالیه که بالقوه هم غیر متناهی هستن، بالقوه، اما بالفعل نه، غیر متناهی نیستن. شما الان مثلا اون مثلا سیاهی یا مقداری که حالا زیاد میشه، اونو میتونید تقسیم کنید به، عرض میکنم، دو قسم، باز هر قسمشو به دو قسم، همینجوری الی ما لا نهایت له. اینا پی در پی وارد میشن بر همین موضوعی که هیولا باشه با مقدار و ما. صنف و نوع، حالا مثلا مقدار، عرض میکنم، مثلا انواعی داره، کم متصل که مقدار باشه، مثلا خط داره، سطح داره، حجم داره، از نوعی به نوع. خود خط باز اصنافی داره. خب الفصل الثانی و العشرون، فصل 22 فی نسبت الحرکت الی المقولات، در معنای نسبت دادن حرکت به اون چند تا مقوله ایست که درشون حرکت هست. اذا قلنا حرکتون فی مقولت کذا احتمل وجوهن اربعتن، وقتی که ما میگیم حرکت در مقوله فلان، این چهار وجه رو احتمال میده معناش، چهار قوله. احدها ان المقولت موضوع حقیقی لها، اولی اینه که مقوله موضوع حقیقی و واقعی برای حرکت. و ثانی ان الموضوع و ان کان هو الجوهر ولکن بتوسط تلک المقوله، دومی اینه که موضوع جوهره اما واسطه در عروض این حرکت بر اون موضوعی که جوهر باشه مقول است. از سالس و ان المقولت جنسون لها، قول سوم، احتمال سوم اینه که مقوله جنس برای حرکت باشه، که مقوله دو نوع داشته باشه، یه نوعش که غیر قاره حرکت. الرابع و ان الجوهر یتبدل و یتغیر من نوع تلک المقوله الى نوع او من صنف الى صنف آخره تبدلا و تغیرا علی تدریج. قول چهارم اینه که جوهر تبدل و تغییر پیدا بکنه از نوعی از اون مقوله، از نوع اون مقوله به نوع دیگری، از همون مقوله به یه نوع دیگری، یا از صنف یه نوعی به صنف دیگری از همون نوع، اونم در حالی که این تبدل و تغییر تدریجی باشه. والحق هو هذا القسم الاخير دون البواقی، حق این قول چهارم نه بقیه. در سطر سوم همین حاشیه یک مرحوم حاجی آخرای سطر سه یک کلمه فی ساقط شده که لکن لعلک کنت مقروع السم ان استعمال کلمت فی المواضع مختلفتون. خب اما الاول فنقول، اما قول اول اشکالش اینه التصوت لیس هو ان ذات السواد یشتد. تصوت که حرکت در سیاهی باشه، این معناش این نیست که خود سواد خلاصه حرکت میکنه و اشتداد پیدا میکنه. چرا؟ فإن ذات السواد ان بقیت به عینها ولم یحدث فیها صفت فلم یشتد بل هی کما کانت. به خاطری که خود سواد اگر عیناً خودش باقی باشه و هیچ صفتی درش حادث نشه، پیدا نشه، که پس اشتداد پیدا نکرده، حرکت نکرد، بل هی کما کانت، بلکه ذات سواد همون جور که بوده هست. و ان حدثت فیه صفت زائدت و ذاته باقیت کما کانت فلا یکون تبدل فی ذات سواد بل فی صفاتی و صفاته غیر ذاتی. و اگر پیدا بشه در عرض می کنم این سواد یک صفتی غیر از خودش و ذات این سواد و خود این سواد باقی باشه همونطور که بوده، پس تبدل و حرکت در خود سواد نیست بلکه در صفتشه که اشتداد باشه. و صفاته غیر ذاته، و صفات سواد هم که غیر از ذاتشه، اون اشتداد غیر از خودش هست. وقت فرزن تبدل فی ذاته هازا خلفون، و حال اون که ما فرض کردیم بر حسب قول اول که خود سواد ذات سواد حرکت کنه و تبدل پیدا بکنه، و این خلاف فرض. و الم یبغ ذاته اندل اشتداد فهو لم یشتد بل ادمه و حدث سواد آخر. و اگر خود سواد هنگام این اشتداد و شدت پیدا کردن سیاهی و این حرکت در سیاهی اگر باقی نمونه، فهو لم یشتد، پس این سواد حرکت نکرده، بل ادمه، بلکه معدوم شده، و حدث سواد آخر. و این سوادی که ما ببینیم یه سواد دیگه ایه که حالا مثلا درجه شدید تره. و هازا لیس به حرکتن، این که یه سواد معدوم بشه یه سواد دیگه موجود بشه حادث بشه، این حرکت اون سواد اول نیست. فعلم ان موضوع هازه الحرکه محل السواد لا نفسه، پس معلوم میشه که موضوع این حرکت اون جوهر و جسمیست که محل و موضوع سواده، نه خود سواد. ول اشتدادو یخرجهو من نوع الى نوع او من صنف الى صنف. اشتداد که همون حرکت در سواد باشه، یخرجهو این عرض میکنم محل سواد رو بیرون میبره از یه نوعی از رنگ به نوعی دیگر، او من صنف الی صنف، یا از صنفی از یه نوع به صنف دیگر از همون نوع. فلهو فی کل آنن نوع آخر، او صنف آخر. پس برای محل سواد که همین جسم باشه، در هر لحظه یه نوع دیگری است، خلاصه از رنگ یا صنف دیگری است از سواد یا از اون رنگایی که حالا تبدل پیدا میکنه. این حالا در کیف. و کزل حرکت و فل مقدار، حالا در کم حساب بکنیم، همچنین حرکت در مقدار که نمیتونیم بگیم خود مقدار حرکت میکنه. چرا؟ چرا همین جوریه؟ اشکال داره. فإن الشیء اذا تزاید مقداره، به خاطر اینکه شیء وقتی مقدارش زیاد میشه که همون حرکت در کم و مقدار هست، فإما أن يكون هناك مقدار واحد باق في جميع زمان الحركه او لا يكون، یا در این تزاید مقدار که حرکت کم می باشه یه مقداری هست که در همه زمان حرکت باقیه، یا نه یه مقداری که در همه زمان حرکت باقی باشه نیست. فإن كان، اگر هست که اون مقدار باقیه، فزیادت و اما ان تداخله او تنزم الیه من خارجه، این زیادی مقدار یا تداخل میکنه با اون مقداری که واحدی که باقیه، یا زمیمه میشه به او از بیرون، اینجوری نیست که در او تداخل کنه. الاول و باطلون، تداخل باطل به دو اشکال، به دو دلیل. یکی لاستحالت تداخل، به خاطری که تداخل محاله. یکی هم این که ولأنه على فرض ذالک لم یزد المقدار على ما کان و کلامنا فیه، و به خاطر اینکه شأن چنین است بر فرض تداخل، اون مقدار اولی زیاد نشده بر اون چیزی که بوده، و حالون که و کلامنا فیه، و حالون که کلام ما در تزاید مقداره، در حرکت در مقداره. و ثانی ایزن باطلون، دومی که از خارج بهش زمیمه بشه زیادی مقدار، اینم باطله. چرا؟ لأن ذالکه کتصال خطن به خطن، به خاطری که این انزمام از خارج مثلش مثل وصل شدن خطی به خط دیگره. ما زاد شیء منهما ولل مجموع علی ما کان اولا، هیچ کدوم از این دوتا خط و نه هم مجموعشون از اون چی که از اول بودن عرض میکنم زیاد نشدن، پس باز حرکتی نیست، تزاید در مقدار نیست. و انکان المقدار الاول لا یبقا عند الزیاده، و اگر اون مقدار اول در این حرکت در کم و زیادی مقدار باقی نمونه، فلا یکون هو موضوعن، پس بنابراین اون مقدار اول دیگه موضوع نیست، بل محله، بلکه محل اون مقدار، اون جوهری که محل اون مقداره موضوعه، که اون جوهر چیه؟ عن الهیولا، فقط طبق نظر مشایین هیولاست، او مع مقدار ما علی العموم، یا اینکه با یه مقدار غیر معین علل عموم، نه علل خصوص، نه یه مقدار خاص، کما هو تحقیق و اندنا، چنان که حق نزد ما اینه، اونه که عرض میکنم داره حرکت میکنه. فهناکه مقادیر و متعازمتون متتالیتون علل جسم بلا نهایتن بالقوه، پس بنابراین در حرکت در مقدار یک مقادیر متعازمه که رو به زیادی هستن، که پشت سر هم هستن، اینها بر جسم که البته موضوعشون هیولاست با صورت و ما، چون جسم مرکب از هیولا و صورت با مقدار و ما، هیولا با مقدار و ما متتالی بر جسم وارد میشن، که این مقادیرم بالقوه غیر متناهیان، گرچه بالفعل متناین اما بالقوه متناین. چرا؟ چون مقدار الا مالا نهایت لا قابل تقسیمه. حالا یه سخنی در اینجا از فخر رازی هست. و صلی الله علی محمد.